بشر الرب فيه تجلى وظهر ربه فيه تجلى وظهر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سخنان نورانی امیر المؤمنین علیه السلام در حکمت‌های نهج البلاغه مورد بحث ما بود. حکمت 272 نهج البلاغه رو عرض می‌کنیم. البته این شماره ها می‌دونید، گاهی به نهج البلاغه های مثل فیض الاسلام یا صبحی صالح یا نهج البلاغه های دیگه‌ای که نوشته شده متفاوته. ما به ترتیب نهج البلاغه مرحوم آقای دشتی یا همین دکتر صبحی صالح که اونم شرحی بر نهج البلاغه داره عرض میکنیم و شرح حضرت آیت الله عظمای مکارم که در 15 جلد نوشته شده به نام پیام امام، اون شرح هم بر اساس همین شماره هاییست که ما عرض میکنیم که یکی از روانترین شرح‌های نهج البلاغه همین شرح آیت الله عظمای مکارم هست که به هر حال تقریبا کامل هم همه نهج البلاغه، هم نامه ها هم خطبه ها و هم حکمت ها به فارسی شرح شده. غالب شرح‌های نهج البلاغه عربی است. البته مرحوم علامه محمد تقی جعفری هم شرحشون فارسی است. منطقه هر کدوم از اینا از یک منظری، بعضی از شرح‌ها شرح کامل نیست، منتخبه. بعضی شرح‌ها مثل همین شرح پیام امام آیت الله مکارم کامله. این حکمت حضرت امیر علیه السلام اشاره به موضوع مهم می‌دارن. من اول حکمت رو بگم بعد معنا می‌کنم. می‌فرمایند لو قد استوت قدمای من هذه المداهز لقیرت اشیاء. اگه حکومت من پا می گرفت، قدم من محکم می شد و من می موندم تو این مسئولیت و تو این پست در واقع اداره جامعه یعنی خلافت، لقیرت اشیاء، خیلی چیزها رو عوض می کردم، خیلی انحرافات و لغزش ها رو بر می داشتم. یعنی همه ی فرصت حضرت امیر یا تو میدان جمل بوده یا صفین یا نهروان یا مبارزه با فتنه های معاویه، منافقین، خوارج. مگه چند سال حضرت حکومت داشته؟ 5 سال نشده، چند ماه کمتره که در نهایت هم یکی از همین خوارجشون رو، یعنی ابن ملجم ملعون، حضرت رو به شهادت رسوند. حضرت این جمله رو قاعدتاً باید اواخر عمرش فرموده باشه که اگر لو قد استود قدمای، اگر این گامهای من، قدمهای من استوار میماند، مستقیم میماند، محکم میماند سر جایش، من هذه المداهز، مداهز جمع مدهزه یعنی لغزش، من این لغزش ها رو، لقیرت و اشیا، اگر میمان قدمم در کنار این لغزش ها، اونها رو تغییر میدادم، جامعه رو اصلاح میکردم. خب حالا ما الان نمیخوایم این حدیث رو از نظر تاریخی بررسی کنیم که چرا حضرت امیر توانست یا نتوانست، چه مقدار توانست. بالاخره تا یه کسی مثل حضرت امیر قدرت رو دست خودش میگیره، تا یه مدت زیادیش به عزل و نصب فرماندارا و کارگزارا و کی کجا بره، کی چه مسئولیتی قبول کنه، قضات و اینها گذشت، تا آمد یک کمی مشغول کار بشه. موضوع قتل عثمان مطرح شد و جنگ جمل رو پیش آوردن، بعد معاویه حمله میکرد به شهرهای مختلف و غارت میکرد اموال رو، طبیعتاً جریان صفین پیش آمد، بعد از شکم صفین نهروان اومد بیرون و اینها افراد خطرناکی بودند، خیلی خبیث بودند، مذهبی های در واقع متعصب اما مذهب خشک بدون عقلانیت حضرت با اینها درگیر شد. ما این کلام رو میخواییم بهانه قرار بدیم برای موضوع بدعت. یه بحثی داریم تو اسلام به نام بدعت، بدعت با عین. اینو یه کمی توضیح. بدعت یعنی نوآوری. یکی از صفات خدا بدیعه، میدونید دیگه، بدیع و سماوات و الارض، نوآوری کرده دیگه. خدا این عالمو ایجاد کرده به این شکل، این کرات، این زمین، بدیع و سما، خالقم هست. شما یه وقت یه چیزی میسازی مشابهش وجود داره، یا لیوانی میسازی مثل این لیوان، این شما اختراع کردی، اما یه وقت نوآوری میکنی، وجود نداره، بی نظیره. خدا هم خالق عالمه، هم بدیع عالم. بدیع با عین، دو مرتبه خدا تو قرآن بدیع خوانده شده، یعنی نوآور. این سبک قبلا نبوده، اینا رو خدا در شش روز آفریده، فی ستت ایام. عرض میکنم که به این شکل که مثلا فرض کنید که این کرات باشه، زمین باشه، انسان باشه، فرشته ها باشه، آغازی باشه، پایانی باشه، گردش کرات باشه. بدی رو اگر به خدا نسبت میدیم به این معناست. اما معنای بدعتی که ما بحث میکنیم این نیست. بدعت یک صفت زشته، یک در واقع گمراهیه، یک زلالته. اینو میخوایم یه قدری توضیح بدیم. بدعت به معنای نوآوری، نوآوری به معنای سبک اشکال نداره. ما الان سبک عزاداریمون با هزار سال پیش فرق میکنه، اشکالی داره؟ نه آقا، مثلا شما الان سبک عزاداری یزد اینه نخل بلند میکنه، سبک عزاداری یه جا در شیراز در لار یه جور سینه زدنیه که اگه ما بریم بینشون اصلا بلد نیستیم سینه بزنیم مثل اونا. یعنی یه پایین رفتن بالا آمدن سینه زدنشون ممکنه 20 ثانیه طول بکشه. اینا سبکه، به اینا نمیگن بدعت. نه، طبیعتاً همونطور که زندگی ها تغییر میکنه، الان جهیزی ها با هزار سال پیش یکیه مگه؟ خونه ها، معماری ها مگه یکیه؟ ماشین ها مگه یکیه؟ وسایل مگه یکیه؟ کسی میگه هواپیما بدعته؟ نه، نوآوری خیلی هم خوبه. اینا رو نمیگیم بدعت، اینا اشکال نداره، یعنی تغییر سبک. آقا ممکنه کسی بگه آقا در گذشته اینقدر مثلا برای فاطمیه مراسم نبود، باش الان هست. مگه شهادت زهرا سلام الله علیها تجلیل کردن بده؟ آقا حضرت معصومه سلام الله علیها قبلا میلاد نمی گرفتن، درسته. حالا نمیگیم سال روز میلاد ایشونه، میگیم بزرگداشت. یه روزی رو به عنوان ایشون قرار دادیم به عنوان بزرگداشت میلاد حضرت عبدالعظیم، حضرت فاطمه معصومه. مگه برای پدر بزرگ خود شما 50 سال 60 سال پیش تولد میگرفتن؟ حالا براتون نمیگیرن، برای بچه هاتون نمیگیرید، خود شما. اینا نمیگن بدعت. تغییرها، سبکها، روشها، چراغانیای قدیم. ما نیمه شعبانا قدیم یادمون، اصلا الان کاملا چراغانیاش فرق میکرد، یه نوع سبک دیگه. فیلمها، برنامه‌هایی که ساخته میشه، اینا رو نمیگن بدعت. نوآوری، تغییر سبک عیبی نداره. بدعت دقت کنید چیه. بدعت یعنی انتساب یه چیزی به دین که در دین نیست. شما بیایید در دین یه چیز رو نسبت بدی، وارد کنید که در دین نیست. من 3-4 تا آیه رو اشاره میکنم راجع به بدعت. کلمه بدعت توش نیست ولی معناش بدعته. 1، این آیه، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. سوره بقره است، اولا سوره بقره است. وای بر اونایی که خودشون مینویسن به خدا نسبت میدن، آیاتی از خودشون یا حرفای خودشون درست میکنن. 2، این آیه، یحرفون الکلم عن مواضعه. اون کسایی که کلمات رو تحریف میکنن، اینا بدعت دیگه، معنای بدعت. 3، این آیه، لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم. اونایی که حلال خدا رو حرام میکنن، میگه ربا حلاله، حرامو حلال میکنه، زنا حلاله که حرامه، بعد ازدواج حرامه. حلال رو میگن حرام، حرام رو میگن حلال. اینا قرآن میفرماید لا تحرموا، حرام نکنید طیبات. اگر کسی حرامی رو حلال کرد، دقت کنید، واجبی رو مستحب کرد، مستحبی رو واجب کرد، اینا میشه بدعت. که حالا عرض کردم بدعت انتساب این چیزها به دینه که منظور حضرت امیر علیه السلام از این کلمه مداحض همین نوع بدعت هاست. من یه چند تا حدیث بخوانم ببین چقدر بدعت زشته. رسول خدا فرمود اهل البدع شر الخلق، بدترین مردم بدعت گذار است. حدیث دوم، اذا رأیتم صاحب بدعتن، اگر دیدید کسی بدعتی در دین گذاشته، حدیث میگه چهره او خاک بپاشید، او رو دور کنید از خودتون، او رو انکار کنید. یا حدیث دیگر، اذا رأیتم صاحب بدعتن فأظهروا البراءة منهم، ازشون براءت بجوید، دوری کنید. حالا مثال میزنیم، کاری که سامری کرد، یه گوساله درست کرد، گفت این خداست، بدعت دیگه خودش درست کرد. اگر یه کسی اومد تو اعتقادات مردم بدعت ایجاد کرد، حالا چه اثباتی چه نفی، یه چیزی که بود ورداشت، یه چیزی که نبود ایجاد کرد، مثل ساختن گوساله توسط مسیحیت. حضرت عیسی تو گهواره گفت من بنده خدا، گفتن نه تو پسر خدا، اینو میگن بدعت. لذا قرآن می‌فرماید مسیحیت بدعت گذاشتند. مولا حضرت عیسی ابن مریم تو گهواره وقتی مادرش آوردش، اول حرفی که زد قال انی عبدالله، من بنده خودم، بعد گفت پیغمبرم، بعد گفت نماز میخونم، بعد گفت با برکتم، آتانی الکتاب و جعلنی نبی. این دو تا مثال دارم میزنم، دقت کنیم. به امیر المؤمن علیه السلام گفتن آقا یک گروهی پیدا شدن بت میذارن جلوشون، باش نماز میخونن، نماز میخونن، آیا که نعبود یا که، ولی جلو بت، میگن این باشه حواسمون پرت نشه. حضرت فرمود اگر دست بر ندارن دستور میدم اونها رو بکشن، چون این بدعته، چون با بدعت اسلام سفت برخورد کرد. کی گفته شما از خودتون این در واقع حالت و این جریان رو، این میشه بدعت. رسول خدا فرموده قدیر، بعد گفتن سقیفه، این بدعته. گفته امامت، گفتن خلافت، تازه بجا خلافت هم گفتن سلطنت. اولش شد خلافت، حضرت رسولی از دنیا رفتن شد خلافت، خب اول سلطنت نبود، بعد دیگه با اومدن معاویه شد سلطنت، یزید و پسرش و بعد عبدالملک و بعد مروان و همینطور سلسله وار تا 7 قرن، بنی عباس تا 7 قرن، تا قرن هفتم که هولاکو خان حمله کرد به بغداد و حکومت بنی عباس رو ساقط کرد، امام حسین علیه السلام چرا قیام کرد؟ من خواهشم این نامه رو دقت کنید، نامه‌ای که امام حسین علیه السلام به مردم بصره نوشته. میدونید که آقا یه نامه به کوفه نوشت، یه نامه به بصره. نامه‌ای که به بصره نوشت، چون اینو کمتر ازش اسمی برن، غالبا کوفه رو میگن، مسلم ابن عقیل سفیر خاص امام حسین نامه رو آورد کوفه و خب او رو شهید کرد. یکی دیگه هم عین مسلمه، فرق نمیکنه، اونم سفیر خاص امام حسین به نام سلیمان ابا رزین، ایشون هم نامه امام حسین آورد برای بصره، اونم گرفتش ابن زیاد. ابن زیاد هم مسلم رو به شهادت رسونده، همین سلیمان رو. منتها اون زمانی که سلیمان نامه رو آورد بصره، ابن زیاد فرماندار بصره بود، بعد رفت کوفه. سلیمان ابا رزین، این غیر از سلیمان ابن سرد خزائی است، یه جوونی بود، نامه رو آورد، گرفتن مامورا، حالا اون منذر ابن جارود و اینا، اعدامش کردن تو میدان بصره، هم جزو شهدای قبل از کربلا. نامه امام حسین به بصره اینه که الا و ان السنه قد امیتت و ان البدعه قد اهدیت، مردم سنت پیغمبر مرده، بدعت جاش اومده، مثل جریان گوساله سامری، مثل اعتقاد به پسر خدا بودن حضرت عیسی، مثل تبدیل امامت به خلافت، یا نه همین کارهایی که این خبیث محمد ابن عبدالوهاب انجام داده، اینا همه بدعته. 14 چیز رو ممنوع کرد، گفت اینا ممنوعه تو اسلام. یک آقای یک کتابی نوشته، این خب از این روشن فکرای وهابیه، میدونید دیگه اخیراً تو جریان‌های اعتقادی یک عنوانی میذارن، مثلا میگن نو وهابیان، نو معتزله، اینا جریان‌های جدید رو میگن، نو سلفی‌ها، نو وهابی‌ها. یه جریان جدیدی اخیراً تو وهابیت ایجاد شده که حضرت آیت الله عظمای مکارم یه کتابی دارن، یه وقت بگیرید بخوانید، به نام وهابیت بر سر دوراهی. ایشون میگه وهابیت دو جریان شده، جریان قبوری، نمیدونه که تو بقیه وای میستن میگن زیارت نکن قبوری، اینا قدیمی هاشونن، خیلی الان میدون ندارن. جریان جدید وهابیت که این حسن ابن فرهان یکی از ایناست، من شاگرداشم تو مکه دیدم، جوانیم، از گاهی اوقات تو شبکه کوثرم من دیدم باش تلفنی صحبت میکنم. این تو عربستان زندگی میکنه، خود محمد قطب در عربستان، خود این رمضان البوتی که چند سال پیش کشتنش تو سوریه، ریختن تو مسجدش و همین داعشی ها کشتنش، این رمضان البوتی هم مال همین جریانه. حسن ابن فرهان چند تا کتاب نوشته، یک کتابش تو بازار هست، ترجمه فارسی شده، من ترجمهش رو میدم. او میگه محمد ابن عبدالوهاب مبلغ بود نه پیامبر، اسم کتابش اینه، کان داعیه و لیس بالنبی، ترجمه شده کتاب، او یک مبلغ بود، اسم کتابش اینه، تو اینترنت هم هست، فضای مجازی هم بزنید، او یک مبلغ بود نه پیامبر. مبلغ کسی که چیکار میکنه؟ یه حرفی رو از پیغمبر دیگران نقل میکنه، پیغمبر نه دین میاره، میگه تو یه مبلغی، تو چه کاره دیگه توسل حرام؟ پیغمبر توسل داشته، حتی خلیفه دوم خودش، باران کم شده بود تو مدینه، آمده بود کنار قبر پیغمبر توسل پیدا میکرده. عبدالله ابن عمر همه جاهایی که پیغمبر قدم گذاشته بود دو رکعت نماز میخوند، منبر پیغمبر رو میبوسید، میگو اینا تبرکه، توسل بوده، تبرک بوده، گریه برای اموات، حضرت زهرا عشق ریخته، پیغمبر عشق ریخته. نگاه کنید تاریخ رو، پشت سر جنازه ابراهیم پسرش پیغمبر عشق میریخت، گریه برای اموات بوده، نذر برای قبور بوده، رفتن به زیارت قبور پیغمبر، ابوا سر قبر مادرش میرفت، حضرت زهرا سر قبر حمزه سید الشهدا میامد، امام حسین سر قبر امام حسن میامد. این 14 موضوع، این 14 تا رو اگر خواستید مطالعه کنید، این کتاب آیین وهابیت که حضرت آیت الله عظمای سبحانی نوشتن، این 14 تا رو آوردن. اینا همه رو ما میگیم بدعت. حرمت توسل کی گفته؟ حرمت زیارت قبور، حرمت نذر، حرمت گریه برای عرض میکنم اموات، اینا خیلی حواسمون جمع باشه. چرا اسلام با جریان صوفیه انقدر مخالفه؟ باز کتابی دارد آیت الله عظمای مکارم به نام جلوه حق، این کتاب علیه جریان صوفیه نوشته شده. مرحوم مقدس اردبیلی کتاب دارد حدیقت و شیعه، سید مرتضی کتاب دارد، بزرگان دیگه دارن، الاثنا عشریه فی الرد علی الصوفیه. حضرت امیرمون اولی که آمد، خود امام عسکری علیه السلام فرمود مبارزه کنید با این افراد ریاکار متصنع. چرا؟ ما خانقاه نداریم در مقابل مسجد، ما مسجد تو اسلام داریم، خانقاه من در آورد، رقص و سماع نداریم، ما عبادت داریم. الان این آقایون علوی های ترکیه، خب یکی از مراسماشون همین رقص و سمایست که زن و مرد قاطی توی مراکزشون انجام میدن، جمع میشن تو جمعخانه هاشون، خب اینا خودشون پیرو و اهل بیت هم میدونن، ولی این سبک ها نیست تو اسلام. شیطان چرا طرد شد؟ چون بدعت گذاشت. و عجل اللهم فی فرج،
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده، برنامه حکیمانه بود که تقدیم شما عزیزان شد، شرح و تفسیر یکی از حکمت‌های نهج البلاغه به بیان حجت الاسلام دکتر رفیعی. اما در ادامه برنامه در خدمتون هستیم. ساعت 20:20 است. در این لحظه قبار فتنه تقدیمتون میشه که حجت الاسلام دکتر بهمنی به موضوع فتنه و فتنه‌گران میپردازن.
مالک چه کنیم؟
نمیدانی چه کنید؟
نمیدانیم، به الله نمیدانیم، با علی بمانیم یا با قرآن بجنگیم.
جنگ رو رها نکنید دیوانه ها.
ما با قرآن نمیجنگیم مالک.
لا حسن الله.
ما برای اقامه همین شعار به صفین آمدیم. حکم خدا دل خونین علی.
فتنه یعنی شعارهای حق را کسانی با محتوای 100% باطل مطرح کنند بیارن برای فریب دادن مردم.
غبار فتنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، با برنامه غبار فتنه با شما هستیم. امروز هم می‌خوایم درباره فتنه در تاریخ معاصر کشورمون ایران با شما صحبت کنیم. خوشبینی روشنفکران خود باخته به غرب موضوع این برنامه ماست. دعوت می‌کنم تا پایان همراهمون باشید. عزیزان، تا حالا درباره خوشبینی به دشمن و خودتحقیری در برابر خواسته های دشمن شنیدید؟ تاریخ رو که ورق میزنیم، متاسفانه نمونه های بارزی از خوشبینی و خودتحقیری رو میبینیم. از صدر اسلام تا امروز، کسانی بودند که به علت خودباختگی یا ترس حاضر شدن تحقیر بشن اما به دشمن اعتراض نکنن. در صدر اسلام، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به مسلمان‌ها یاد دادن که مقابل دشمن خودتون رو تحقیر نکنید و محکم بایستید، چرا که اگه مقاومت نکنید دشمن شما رو خوار و ذلیل می‌کنه. خداوند متعال هم در قرآن کریم درباره چگونگی سلطه فرعون بر قوم بنی اسرائیل می‌فرماید: پس فرعون قومش را خفیف و ذلیل کرد، در نتیجه مردم او را اطاعت کردند. بله عزیزان، دشمن اگه بخواد بر کشوری یا ملتی سلطه پیدا کنه، باید ابتدا مردم اونجا رو خوار و ذلیل کنه. در این بین کسانی هم هستن که مدام به مردم جامعه القا میکنن که شما ضعیف هستید و نمیتونید مقابل دشمن بایستید. مقاومت بیفایده است. باید با دشمن کنار اومد. باید رفت و با او مذاکره کرد. با مذاکره و گفتگو همه چیز حل میشه. و امان از این خوشخیالی. افرادی که این حرفا رو میزنن یا ماهیت دشمن رو خوب نشناختن و از سر ساده لوحی اینو میگن، یا اینکه میترسن و یا اصلا عامل و کارگزار دشمن هستن. به هر حال این خوشبینی به دشمن بوده که موجب خود تحقیری شده. اگه ملتی به دشمن خوشبین بشه، در واقع خودشو نابود و تحقیر کرده. در صدر اسلام هم مسلمان‌ها در اوج قدرت بودند، اما کم کم به واسطه نشناختن دشمن و دلخوش کردن به وعده و وعیدهای دشمن دچار اختلاف و درگیری شدند. اگه دوست دارید با ابعاد دیگه این بحث آشنا بشید، پیشنهاد می‌کنم گفتگوی حجت الاسلام محسن مؤمنی رو با حجت الاسلام دکتر محمد بهمنی بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت. شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم در هر کجا هستید صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. بنده محسن مؤمنی هستم و بازم این افتخار رو دارم که در خدمت شما عزیزان باشم در برنامه غبار فتنه، برنامه‌ای که موضوع اون زمینه‌ها و علل شکل‌گیری فتنه در تاریخ معاصر کشور عزیزمون ایران است و همچنین پرداختن به راه‌های مقابله اون. و این افتخار رو داریم که گفتگو کنیم در این برنامه با حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بهمنی، عضو محترم شورای علمی گروه تاریخ و اندیشه معاصر مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمینی رحمت الله علیه. جناب استاد بهمنی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و خدا رو بر این نعمت دوباره ملاقات با شما و شرکت در این برنامه شکر می‌کنم.
خیلی ممنونم از حضور شما در این برنامه. مشاوره بتونیم مانند برنامه گذشته گفتگو خوب رو داشته باشیم و مورد رضایت شنوندهامون هم قرار بگیره. ویژگی‌های روشنفکری دینی و روشنفکری غربگرا یکی از موضوعات بسیار مهمیه که وقتی که اینو بشناسیم و بدونیم، اون وقت میتونیم فتنه‌هایی که در تاریخ معاصر هم شکل گرفته بتونیم بهتر تحلیل بکنیم. روشنفکران ما در تاریخ معاصر در همین 100 سال 150 سال اخیر میبینیم که نسبت به غرب یک خوشبینی داشتن که بعضی موقع این خوشبینی تبدیل میشه به خوشبینی مفرط و حتی به یک نوع خوشخیالی تبدیل میشه. خب در رابطه با همین ماجرا اگه میشه برای ما توضیح بدید و اینکه چطوری این خوشبینی و خوشخیالی ممکنه تبدیل بشه در مرحله‌های بعد به خودتحقیری، تبدیل بشه به ترس از دشمن و موجب بشه به این که کارهایی که دشمن داره میکنه اون رو توجیه بکنه و جنایتی که داره میکنه، لذا در رابطه با این مسائل برای ما و شنوندهامون توضیح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. روشنفکری و روشنفکری دینی به واسطه معیار قرار دادن الگوی تفکر غربی و پذیرفتن معیارهای غربی در خودآگاه و ناخودآگاه خودش رو دست کم، زیر دست، پایین تر و ناتوان دیده و میبینه.
بله.
این ویژگی که ما در جلسات قبل به خود تحقیری و تحقیر ملت ازش یاد کردیم که روشنفکران دینی و روشنفکران ملت ایران رو تحقیر میکنن. اینقدر تحقیر میکنن که وقتی چند استان، حالا به تعبیر اون زمان تو قرارداد گلستان از ایران جدا میشه یا تو قرارداد پاریس در شرق از ایران جدا میشه، هرات جدا میشه، بلوچستان جدا میشه، اینها به جای اینکه بیان و لااقل نوح سرایی کنن دیگه، حداقلش اینه دیگه، اظهار تاسف کنن که عجب مملکتمون رفت دیگه. این ساده ترین برخورد یک آدمه دیگه نسبت به خونش. شما یه خونه 150 متری داشته باشید 50 مترش بیفته تو جاده، حالا ما اینکه بگن پول بیشتر از شهرداری میگیرن و کار نداریم، اگه فرض کنید زورکی ازتون بگیرن بگن نه الا بالله باید به خاطر کوچه عقب نشینی کنی، آدم تا چند سال قصه میخوره. به قول یه نقطه بود میگفت ما همیشه باباهامون یه زمینی داشتن که حیف شد فروختن یا حیف شد از دست دادن یا حیف شد نخریدن، اصلا اگه خریده بودن الان بیشتر میارزید. مملکتش رفته، عین خیالش نیست، حالا عین خیال بودنش به کنار، تو روزنامه‌اش نوشته آی مردم ایرانی که الان شدید جز مردم اروپا و مردم روسیه و مردم انگلیس، افتخار کنید به این شرافت. و این آدم چیکارش کنه؟ یعنی ملتش رو میگه خوب اینا شما الان آدم های با کلاسی شدید، ما قبلش بی کلاس بودیم الان با کلاس شدید.
یعنی غرب رو تغییر کرده و داره به این افتخار میکنه.
بله. من این جمله که یه بار دیگه هم خدمتتون عرض کردم، یک بنده خدایی بود میگفت ما فامیلی داشتیم 89 سالش بود، یه زمانی جزء ارتش قزاق بوده، رضاخان مثلا اومده بود بازدید کنه، یه فحشی به این داده بود. بعد میگفت که هر وقت تو جلسات جمع میشد و میخواست یاد خاطرات قدیم کنه، میگفت اعلی حضرت رضا خان کبیر با همین دو لب مبارکش به من فحش داد. حالا فحشش هم میگفت من عرض نمی کنم خدمت شما. این فحش اون رو هم نیکو میپسنده. بعد طبیعیه که این ملت خودش رو که تحقیر میکنه، خودش رو که تحقیر میکنه در موقع مواجه همیشه که گل و بلبل نیست، یه وقتی هم تهدید و هشداره، چون خودش رو دست کم گرفته، چون توانایی خودش رو ناچیز دیده، چون امکان دیگری جز بسته و وابسته بودن به غرب یا شرق ندیده، وقتی که دشمن تهدید میکنه میترسه، میترسه. حالا اگر یک دشمن قدر قدرتی مثل بریتانیا یا مثل شوروی یا مثل روسیه تزاری یا مثل آمریکا بیاد و خیلی مؤدبانه بهش میگه که الا بالله باید این کارو بکنی، مؤدبانه بهش میگه باید این کارو بکنی، خیلی مؤدبانه میگه که لطفا از خونه تشریف ببر بیرون من میخوام بشینم، از نظرش خیلی کار خوبیه، خیلی دشمن خوبیه، انقدر مؤدب بود که به من گفت بفرمایید بیرون من میخوام بشینم جات.
بله.
این از کجا نشأت میگیره؟ یه بخشش هم خوشخیالیه، یه بخشش هم ترسه، واقعا میترسن. یعنی شوخی نیست اینکه آقای دولت بازرگان میاد بعد از تسخیر لانه جاسوسی استعفا میده، فقط بحث سیاسی نیست که، واقعا نگرانه، میترسه.
بله.
وقتی که شهید فخری زاده ما رو در روز روشن در میان چشم ملت ایران با افتخار و با خباست تمام میزنن، شهیدش میکنن جلوی خانوادش و اعلام میکنن که ما زدیم، رصدش کردن، فلان کردن، بعد یه عده‌ای پیدا میشن میگن که آقا مبادا بیاید تند برخورد کنید، مبادا بیاید یه برخوردی بکنید که آمریکا فکر کنه که ما دیگه نمیخوایم باش مذاکره کنیم، ما الان اصلا وقتی حرفا نیست، بعدن که آبها از آسیاب افتاد تشریف ببرید هر چقدر خواستید انتقام بگیرید.
اون روشن فکر نمای راحت طلب و ریاکار و منافق که اساساً دشمنی آمریکا رو انکار میکنه و این دشمنی رو نمیفهمه و نسخه تسلیم در مقابل آمریکا برای ملت و دولت مینویسه، مرد میدان نیست. اگر عامل دشمن نباشد، حداقل